سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی اختصاص یافته. البته بازپخش برنامه تا لحظات دیگر نشر میشه. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله مرگبار در شرق افغانستان جان بیش از 800 تن را گرفته و نزدیک به 3000 نفر دیگر را زخمی کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها گفت که این آمار نهایی نیست و تیم های امداد همچنان در حال عملیات نجاتند.
د ژغورنې ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسیدنه نه ده شوې، ځکه ډېر سخت بود.
او میگوید تیم های نجات در ساحه هستند، اما برخی ساعات هستند که رسیدن در آنها هنوز ممکن نشده، چرا که صعب العبور هستند. تیم ها از راه هوا رسیدند، اما از راه زمین هنوز نرسیدند. همه اجساد از زیر آوار بیرون نشدند. از این روی ارقام نهایی نیست. ارقام که فعلا در دسترس ما قرار دارند، کشته شده ها در کنر هنوز 800 نفر و همچنان زخمی ها 2500 نفر ثبت شدند. ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و پنجشیر دوشنبه شب با زمین لرزه به شدت 6 درجه ریشتر لرزیدند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، از تلفات این رویداد ابراز اندوه کرد و گفت که تیم های امدادی این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان هزیچ تلاش دریغ نخواهند کرد. رؤسای جمهور پیشین افغانستان اشرف غنی و حامد کرزی نیز با ابراز تأسف از جامعه جهانی خواستند به یاری آسیب دیدگان بشتابند. دفتر اتحادیه اروپا در کابل، سفارت ژاپن، صدر اعظم هند و وزیر خارجه ایران پیام های همدردی منتشر کرده و بر کمک رسانی تاکید کردند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرده که نیروهای او 30 روز یک شنبه نوم سنبله و دفاتر چند نهاد وابسته به سازمان ملل در سنا و اودیده یورش برده و دست کم 11 کارمند را بازداشت کردند. هانز گروندبرگ این اقدام را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان شده. این رویداد پس از کشته شدن صدر اعظم گروه اوسی و چند وزیر در عملات اسرائیل رخ داد. اوسی ها تدابیر امنیتی را در سنا تجدید کرده و ده ها نفر را به زن همکاری با اسرائیل بازداشت کردند. یورش به دفاتر سازمان ملل تازه ترین نمونه از فشارها و محدودیت های این گروه بر فعالیت نهادهای بین المللی در یمن دانسته می شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های سه جانبه این بار به مساف تیم میزبان امارات متحده عربی می رود. این دیدار در شهر شارجه برگزار می شود و هر دو تیم نخستین بازی خود را به پاکستان واگذار کردند. انتظار می رود افغانستان فردا شب پس از بازی با امارات بار دیگر در برابر پاکستان سفارایی کند. پس از پایان این تورنمنت سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و امارات، مسابقه جام آسیایی آغاز خواهد شد. شنونده های رادیو آزادی، پیش از نشر بازپخش برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی، تازه ترین های زلزله دیشب با شما شریک می سازیم. همکارم امین اکنون در خط تماس با ما قرار داره و جزئیات بیشتر و تازه ترین هم را داره. سلام به شما همکار گرامی. خب ایره بر ما بگوین که در زلزله که من خبرش هم دقایق پیشتر خواندم، تازه ترین ها چی است و تحولات تازه در راستا چی می باشه؟
سلام به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، قسمی که شما گفتین، زلزله که به مقیاس 6 درجه ریشتر شب گذشته ولایت شرقی افغانستان تکان داد و ای ولایت‌ها شامل لغمان، کنر، ننگرهار و نورستان میشه. و امروز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در یک نشست خبری گفت که 812 نفر در این رویداد جان باخته و نزدیک به 3000 نفر هم زخمی شده و گفت که بیشتر تلفات در ولایت کنر بوده و جایی که شمار کشته شدگان به 800 نفر و زخمی ها به 2500 نفر میرسه. او البته افزود که این ارقام در حال تغییر است. به گفته او ولسوالی های نورگل و تپور، مانوگای، سوکی و چپه در این ولایت کنر بیشترین آسیب دیدن و عملیات نجات همچنان در این منطقه ادامه داره. و همچنان به گفته در دره نور ولایت ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار نیز در اثر این زلزله 12 نفر جان خود از دست دادن و 255 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی حکومت طالبان گفته که 58 تن در ولسوالی الینگار در نتیجه زلزله زخمی شد، البته در ولایت لغمان و مقامات محلی در لغمان وضعیت صحی برخی از زخمی‌ها را نگران کننده توصیف کرده. اما زغلای مجاهد همچنان گفته که در نورستان پنجشهر نیز در نتیجه زلزله 4 نفر زخمی شده و تعداد از خانه‌ها هم تخریب شده. او در قسمت رسیدگی به قربانی‌ها گفت که کمیته برابری وزارت احیا و انکشاف دیار و ریاست الوزراء 100 میلیون افغانی را برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده اختصاص دادند.
بله.
و از تاجران و نهادهای خیریه هم خواست که باید زمینه کمک کنند.
آیا شما موفق شدین که همراه مردم در ساحات زلزله زده صحبت کنین؟ از وضعیت مردم چیز آگاهی در دسترس است؟
بله، ما امروز همراه یک تعداد از آسیب دیده ها و مردم ولایت ننگرهار صحبت داشتیم و مردم کنر صحبت داشتیم. اونا وضعیتشان گفتن که وضعیت خوب نیست، زلزله هنوز هم به شکل وقفه‌ای در ولایت ننگرهار در ولسوالی در این نور ادامه داره و مردم منازل و مناطقشان رها کردن، به یک منطقه امن آمدن. اونا خواستار کمک از نهادهای بین المللی از طرف حکومت شدن و گفتن از کل کده بیشتر باید به در نزدیکیشان باید مراکز صحی ایجاد شه و کسایی که زخمی هستن از زیر آوار بیرون میشن، اونا رو باید هر چه زودتر تداوی کنن، چون اونا وقتی که زخمی ها رو از زیر آوار بیرون میکنن تا رساندن به شفاخانه ولایت و یا محلی که دورتر از بس شاید مریض در زخمی ها جان بتن. از او خاطر خواستار کمک های سی مواد غذایی که اونا گفتن که تمام خانه و زندگیشون از بین رفته، تا این چیز برای پخت و پز ندارن، همه چیز اینا توقع کردن که باید برشان کمک شوه و گفتن که تلاش ها جریان داره. مردم کلگی به حساب یک هشر واره یک دست جمعی تلاش دارن که می خانواده های آسیب دیده را کمک کنند.
بسیار زیاد تشکر. همکارم بود و از تازه ترین تحولات در رابطه با زلزله دیشب در مناطق شرقی افغانستان معلومات داد. برای معلومات بیشتر میتونین سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی را به امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان اجرا میکنم. دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله و انتانی، و همچنین دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان، مهمانان برنامه اند. در این برنامه درباره بیماری تب کانگو صحبت های خواهیم داشت. برنامه خود آغاز میکنیم. سوال اول ما از دکتر صاحب قدیر خواهد بود. دکتر صاحب مسیح قدیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود داریم.
سلام و درود بر شما و بینینده شنوانده و بینینده رادیو تلویزیون آزادی، مهمان برنامه شما و تمام کسانی که از روی رادیو یا تلویزیون صدای ما را میشنوند.
تشکر دکتر صاحب. یک بار دیگر، تب کانگو چه نوع بیماری است؟ آیا با کشور کانگو در افریقا کدام ارتباط دارد دکتر صاحب؟
خب پیش از اینکه در مورد اینکه توضیح بدیم که چه نوع بیماری است، میشه که اندازه بر زمینه تاریخی این بیماری را یاد کنیم.
بفرمایید.
شما پرسیدین کانگو چرا میگن، اسمش چرا کانگو گذاشته شده؟ چون برای نخستین بار این بیماری در کریمیا، یک منطقه‌ای که حال زیر اشغال روسیه است و مربوط اوکراین میشه، در اوج این بیماری برای نخستین بار توصیف شد و شناخته شد در سال 1944 میلادی و پس از او در سال 1969 در کشور به نام جمهوری کانگو در آفریقا این بیماری بار دوم شناخته شد. به این دو علت نام این بیماری نام مکملش تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو یا کریمیا کانگو هموراژیک فیور است. دیگه دلیل نامگذاریش به علت شناخت و توصیف این بیماری برای بار نخست در شبه جزیره کریمیا و جمهوری کانگو در آفریقا بوده.
تشکر دکتر صاحب قدیر. آیا ما کدام تاریخچه از این بیماری در افغانستان داریم که برای اولین بار در افغانستان در کدام تاریخ یا کدام سال شناخته شده؟
در افغانستان تا سال 2009 و 2008 یا واقعاتش بسیار کم بود، وجود نداشت، یا اگر بود وسایل و ابزار برای تشخیص این بیماری موجود نبودند. بنابراین هیچ گونه واقعات رسمی ثبت شده پیش از سال 2008 و 2009 نداریم. پس از او چون دام یا حیوانات یا مواشی از کشورهای همسایه و افغانستان به خاطر قربانی یا مسائل تجاری وارد می شدن، شمار کسانی که مشکوک بودند به این بیماری رو به افزایش بود و پس از سال 2008 و 2009 بود که در اون زمان یک اندازه به صورت پایه اساسی ابزار و وسایل تشخیص این بیماری در افغانستان و در بار نخست در شفاخانه انتانی کابل بنیادگذاری شد و پس از او ما سالانه شاهد افزایش تعداد واقعات بیماری بودیم.
تشکر دکتر صاحب. علائم این بیماری چیست؟ یکی که نامش تب است، تب کانگو، حتما درجه حرارت شخص مبتلا بالا میره. دومیشی که گفتین خونریزی هم داره، اگر در این مورد توضیح بیشتر بتین دکتر صاحب محترم.
خب جناب سوار صاحب، چنانه که شما اشاره فرمودید، نخستین نشانه و علامت بیماری یک تب بسیار شدید است. تب با صورت آنی به وجود میاد و اگر شما دمای بیمار سنجش کنید بین 39 تا 41 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بسیار بلند است.
این تب تا 4 تا 5 روز باقی میمانه و در این جریان نزد بیمار میشه سردردی پیدا شود، درد عضلانی پیدا شود، دلبدی، استفراغات، درد شکم، خصوصاً در طرف راست بالایی، یعنی زیر دنده ها یا استخوان های قبره طرف راست، درد گردن، ناراحتی از نور، وقتی که با نور یا روشنی مواجه میشه بیمار ناراحت میشه و همچنان درد گردن، درد استخوان ها و حتی در حالات شدید میتونه که سبب زرد شدن قسمت های سفید چشم شده. و چنان که شما هم اشاره کردید، اگر بیماری تجدید پیدا کنند و حالت وخیمتر را به خود بگیرد، در این صورت میتونه که حتی خونریزی را هم به وجود بیاید. این خونریزی باز نظر به هر بیمار فرق میکنه. شمار از بیمار فقط خونریزی های زیر پوستی دارند، شمار بیماران خونریزی از بینی دارند، شمار بیماران از بیره ها یا لثه ها خونریزی دارند، شمار بیماران بخش هضمی و گوارشیشان خونریزی دارند و شمار از بیماران در بخش ادرار یعنی با زمانی که ادرار میکنن شاید خونریزی هستند و شماره حتی در درون مغز، در درون ششها، در درون کلیه ها هم میشه که درستون خوندیزی به وجود بیاد که باز بالاخره سبب به وجود آمدن اختلالات بسیار خطرناک نزد بیماران میشه.
دکتر صاحب، از علائمش معلوم میشه که بیماری خطرناک است؟ در کدام حالات
بیماری خبرناک است؟
در کدام حالات کشنده است و نسبت یا تناسب صحتیابی بیماران چقدر است؟
خب بیماری چنان که اشاره کردیم بیماری هولناک است. بیماری است که متاسفانه 10-40% مرگ و میر داره و در شمار از حالات که ارقام جمع‌آوری شده حتی مرگ و میر به 80% هم بالا رفته که اینها باز به سبگونه های این وایرسی که سبب به وجود آوردن بیماری میشه مربوط هستن. یعنی شمار از سبگونه ها یا سب تایپ های وایرس بیماری خفیفتر را باوجود میاد، در حالی که شمار از این سب تایپ ها یا زیرگونه ها بیماری بسیار شدید را باوجود میارند. دیگر ارقامی که در از طرف سازمان صحی جهان ارائه شده، بیماری در هر جایی که باوجود آمده دست کم 10%، در اوسط 40% و در حد بالا 80% سبب مرگ و میر میشود.
تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. برمیگردیم با دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان. دکتر صاحب احسانمند، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. گفته میشه بیماری تب کانگو از مواشی از حیوانات به انسان انتقال میابه. حیوانات مبتلا به یا انتقال دهنده را چطور میفهمیم؟ کدام حیوانات بیشتر انتقال دهنده است؟ بز، گوسفند، گاو، مرغ، حیواناتی که ما در خانه داریم؟
با تشکر از شما، به شما و شنونده های شما ما احترام خدا سلام خدا تقدیم میکنم. بیماری کانگو قسمی که دکتر صاحب در موردش معلومات تقریبا مفصل ارائه کردن، واقعا از بیماری هایی است که از حیوان به انسان انتقال میکنه، ولی متاسفانه که در حیوان تو علائم خاصی ازی نشان نمیده. ما در مجموع در حیوانات اکثرا حیواناتی که فقاریه هستند و در خانه ها نگهداری میشه، مثل گاو، گوسفند، بز، چطور، اینا همه جناب در هر آن حیوانی که کنه های سخت یا یک نوکنیش به نام سیالوما، در صورتی که این در وجود ازی جای میگیره و ممکن است که یک حیوانی که مریض یک باری منتن میشه، در تمام دوره های عمر خود این میتونه که یعنی به تمام عمر زمانی که کنه زنده میباشه، این میتونه که به حیث یک ناقل به زندگی خود دوام بده و میتونه که چندین حیوان حتی اگر به انسان در وجود انسان میچسته، خطر از این موجود است در صورتی که در حیوان مریضی از حیوان مریضی خون گرفته باشه، میتونه که بیماری به انسان هم انتقال بده. در پرنده ها بجز شترمرغ دیگه حیوانات دیگه پرنده هایی که هست نه جمله مرغ و دیگه پرنده های مختلف دیگه که هست، اینا در برابر ازی مقاومت دارن و علتش هم ممکن نمی باشه که کنه های هیالوما در اونا کمتر احتمالش می روه. ولی در این سایر حیوانات خانگی دیگه که ما از شما به شما نام برد وزو، در وجود از اینا این کنه ها بسیار زیاد موجود است و یگانه علتی ازیم از عدم نگهداری درست حیوانات در افغانستان است، به خاطر که نه به جایش توجه میکنن، نه به نگهداریش توجه میکنن و نه هم در موقعی که زمانی که میبینن در وجود حیوان اینمی کنه ها موجود است، در برابر زود دواهای مختلف در خارج از وجود حیوان استفاده میشود، یا ایسته که به شکل زرقی از موجود است، یا ایسته که به شکل خوراکی از موجود است. متاسفانه که بیشتر دامدارای ما که امی مالدارای ما که با وجودی که آگاهی هم برشان داده شده در طول تقریبا 20 سال وقتی زمانی که بالاتر از 20 سال زمانی که خدمات صحت حیوانی به سکتور خصوصی رفته، یعنی یک خدمات بسیار بزرگ انجام شده، یعنی به مالدارا پیام های بسیار مختلفه رسانده شده، ولی بار برشان گفتم مثلا شما طویله های خود شما سراخ هایی که دیگه موجود است که زمینه را به خاطر تخمگذاری کنه ها مساعد بسازه، شما حد اقل دیگه کاری کرده نمیتونید، با یک کاغل ساده میتونید که همی سراخ ها را مسدود بکنین و با یک الان دو سیر چونه میتونید که مالخانه خدا یک بار شما سفید بکنین، به خاطر که زمانی که چونه در یک اتاق زده شوه، زمانی که کنه ها حرکت میکنن، اینا سینه هایشان و پاهایشان میشاره و خود به خود اینا از بین میره. ولی متاسفانه که کمتر به این گپ توجه میکنن و امروز ما یکانه علت از میره که ما در بخش انسانی ما یک بستر تقریبا ما که معلومات دارم، من نفهم دکتر سب ممکن خوبتر معلومات داشته باشه، در یک بستر از 6 الا 12 هزار دلار سالانه مصرف است. ولی در قسمت حیوانات راستی مصارف از طرف دولت بسیار کم است. همیشه صحت حیوانی در طول تاریخ افغانستان زمانی که شما مطالعه بکنید به عنوان یک کلک ششم موره به صحت حیوانی، در حالی که صحت انسان ها وابسته به صحت حیوانات است. در صورتی که انسان ها حیوانات سالم باشند، صحت باشند، ما مطمئن هستیم که بسیاری بیماری ها غیر از امروز کانگو، مثلا کانگو است، مثلا ما بروسلوز داریم، ما توبرکلوز داریم، ما انفلونزا پرنده پرندگان داریم، ما رابیس داریم، این بیماری ها همه از اینا بیماری هایی هستند که انسان میتونن که صدمه برسن. مهربانی هستم.
تشکر دکتر صاحب احسانمند از معلومات جامع شما. حیوان مبتلا به بیماری چطور تشخیص میشه؟ آیا دیدن میکنه در بدن حیوان کافی است که بگوییم که او مبتلاست یا امکان داره که تشخیصش مراحل دیگری هم داشته باشه؟ دکتر صاحب احسانمند،
متاسفانه من قبلا هم یادآوری کردم که در حیوانات تا هنوز یک علائم مشخص کلینیکی که در انسان ها نشان میده، انسان ها را بیشتر دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کردن که ابتدای از اون نمود تب و خونریزی های تحت جلدی است که یکی از علائم بسیار واضحی از جاندردی و گپا، ولی در حیوانات این مشخص نیست. به این خاطر ما هر حیوانی که کنه داشته باشه او را هم ما گفته نمیتونیم که ممکن است که این هم همین بیماری داشته باشه. در صورتی که ما اگر شیوع بیماری بسیار واقعات زیاد مشاهده میشه، بنان لازم است که ما از هر حیوان با ترسی را داشته باشیم. در صورتی که به شکل اپیدمیک بعضی وقتا موجود می باشه، بعضی وقتا نمی باشه، خصوصا در فصل گرمای سال که کنه ها در این وقت سال بسیار فعال می باشند، احتیاط لازم است. ما این حال تدابیری که ما باید بگیریم، اولین کاری که باید مالدارا یا هر کسی باشن که بکنن با کنه ها در تماس نشن با دست خود. اگر لازم میشه که باید کناره یا توسط دواها، دواهایی که گفتم بیشتر که زرقی وجود دارد، دوا پاشی میشه و هم خوراکی سینه و دوا وجود داره که ما میتونیم که جلوی کنه ها را بگیریم. در صورتی که اگر باز هم همین شرایط هم مساعد نمی باشه، ما با مویچینک ها یک راه حل دیگه هم است که با مویچینک کنه ها را از وجود حیوان دور میکنیم. باید دستکش، ماسک، عینک و لباس محافظه‌ای در صورتی که امکان داشته باشه، چرا به هر خانواده یک بسیار کار مشکل خواهد بود، ولی دو سه چیز اکثر جای مساعد است. ما حداقل بعد از اینکه حیوان را ذبح میکنیم، حداقل برای 30 دقیقه یعنی نیم ساعت اگر این را میگذاریم بدون ایدی که در وجود ازی ما باقی مانده کارایش انجام بتیم، یعنی لخته شدن خون باعث بلند رفتن پیچ میشه که در این وقت اکثرا اسید لکتیک در خون پیدا میشه که اینمی ویروس در مقابل اینمی اسید بسیار حساس است و ممکن است اگری که کاملا نابود نمیشه، ولی اما که گفتم میتونیم که این را بسیار ضعیف میسازه، اقل ضعیف میسازه که فعالیتش کمتر شده میتونه. و در قدمی بعدی ما حداقل 24 ساعت اگر در حرارت مثبت 4 درجه در یخچال ها اگر امکان داشته باشد، دکتر صاحب ممکن برای ما بگوید که ما ممکن بسیار جای برق نداشته باشیم. در صورتی که داشته باشیم، اگر ما این در حرارت 23 مثبت 4 درجه، البته مثبت 4 درجه نگهداری کنیم، ویروس خود به خود از بین میره و ما میتونیم که به شکل نرمال از گوشت از استفاده کنیم، انشاءالله مشکل نخواهد.
اگر گوشت حیوان ملوث خورده شوه سبب ابتلا میشه به بیماری کانگو یا چطور؟ اگر چه دکتر صاحب احسانمند توضیحات داشتن، اما دکتر صاحب قدیر اگر شما توضیحات بیشتر بتین که استفاده از گوشت حیوان مبتلا سبب انتقال میشه یا لمس خود کنه سبب انتقال میشه، این بیماری ساری است، آیا تنفس هم امکان داره از طریق تنفس هم انتقال شوه از شخص سلیم به شخص مصاب یا چطور؟ دکتر صاحب قدیر،
بعد از جناب سرور پیش از اینکه به صورت مشخص در مورد انتقالش از گوشت صحبت داشته باشیم، بهتر است که در مورد راه انتقال بیماری به صورت مجموعی صحبت کنیم که در خلال از یک امان پرسشان پاسخ داده شد. راه انتقال بیماری به انسان ها عموما دو راه است. یکی از طریق گزیدن کنه که او حیوان آلوده را گزیده باشه، البته یعنی حیوانی که به وایرس آلوده است او را بخواست بگذره، پس از انسان اگر بگذره ای به انسان انتقال میکنه و دوره کمونش یعنی از زمانی که میگذره تا زمانی با وجود آمدن نشانه و علامت ها بسیار کوتاه است، در صورتی که در واسطه کنه انتقال شود، یعنی یک الی سه روز میباشه. راه دوم انتقال به انسان ها تماس مستقیم است. تماس مستقیم با محصولات حیوان، افرازات حیوان که محصولات شامل گوشت میشه، پوستش میشه و با هر چیزی دیگر را که پو حتی
شیر و ماست
شیر و ماست ولی در شیر و ماست باید یادآور شوم که یک اندازه کمتر است.
خب
چون در شیر و ماست مقدار وایرس پایین تر از نسبت به خون حیوان، نسبت به گوشت حیوان، نسبت به افرازاتش مثل افرازات جنسیش یا افرازاتی که از محبل حیوان ماده می باشه یا مثلا از پوستش، در این جا کس در این قسمت حیوان کس مقدار و وایرس بلند است، بلند چانس از این یا فرصت این که از حیوان به انسان انتقال پیدا کنه با تماس با این نکات بیشتر است. راه دومش از طریق تماس مستقیم از انسان به انسان است. یعنی شخصی که با بیماری کنگو آلوده شده و نزدش بیماری وجود داره، اگر شخص سالم با افرازات این شخص که شامل خون می باشه، شامل افرازات بینی می باشه، شامل ادرار می شه، شامل تا مدفور هم یاد کردن که باید احتیاط شد، اگر با اینا تماس پیدا میکنه قابل سلامت است به شخص سالم. تا حال در دنیا ثابت نشده که از طریق هوا یا تنفس هم از شخص سالم یا از شخص آلوده یا حیوان آلوده و انسان سالم انتقال میکنه، اما از نگاه وایرولوژی اگر وایرس مطالعه شده قابلیت این را دارد که به شکل هوایی هم انتقال پیدا کنه، ولی تا حال تثبیت و ثبت نشده همگیری این وایرس که از طریق هوایی شیوع پیدا کرده باشه. یعنی شاید انتقالش از این راه ممکن باشد ولی فرصت آن بسیار زیاد کم است، بسیار کم است نسبت به تماس مستقیم و تماس مستقیم و استفاده از محصولات حیوانی و همچنان گزیدن به واسطه کنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر.
یک موضوع بدون پاسخ مان در مورد گوشت که شاید خیلی این
بفرمایید. بفرمایید.
گوشت که حتی در او وایرس کنگو موجود باشه، اگر او گوشت به حرارت 100 درجه سانتیگراد، یعنی حرارتی که آب به جوشیدن میاره،
بله،
به مدت 30 دقیقه جوشانده شده، پس از او استفاده شده، وایرسی که در او گوشت از بین میره. و اگر به حرارت 60 درجه سانتیگراد، یعنی زمانی که فقط اندازه گرم میشه که ما اگر انگشت خود را درونش قرار بدیم انگشت ما ناراحت میشه، یعنی آبی است که شیرگرم نیست، در اون درجه دما اگر این گوشت قرار داده میشه و با مدت بیشتر از 60 دقیقه جوشانده میشه، باز هم حتی اگر وایرس موجود هم باشه وایرس از بین میره و اگر از او گوشت استفاده شده فرصت این که نزد شخص بیماری کنگو یا موجود بیاد بسیار کم است.
امی خوش کردن گوشت به شکل لاندی که در افغانستان مروج است چقدر صحیح است از نگاه طب؟ نمک هم میزنن، حیوان مصاب باشه و گوشتش لاندی شوه، فکر نمیکنین که